فلسفه تفسیر قرآن، بحث اخلاق علمی در تفسیر و جلوه های انحرافی، چهارشنبه 18/3/1401.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من كل سوء واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتأخرون. رعایت اخلاق و هنجارهای علمی در تفسیر، یکی از بحثایی که در گذشته اون اوائل داشتیم راجع به شرایط یک مفسر یا بگید شرایط تفسیر، یکی از شرایطی که اشاره کردیم تحت عنوان رهیدن از تعصب و جزمگرایی بود. در بحث امروز با یه نگاه وسیع‌تری و با تطبیقات عینی، در واقع اون بحث رو توسعه میدیم و دنبال میکنیم. یک مفسر باید از عوامل نابحق دخیل در فراورده تفسیرش و خروجی تفسیرش پرهیز کنه. نمیخوام بحث رو فقط به حالت موعظه برگزار کنم، گرچه خود اون هم خیلی مهمه. میخوایم با شما به عنوان یک بحث علمی و هستی شناسانه که حالا توضیح میدم بحث رو برگزار کنیم. ببینید، هر فهمنده ی نصی، حالا این نص قرآن باشه، روایات باشه، یا حتی متون تاریخی، متون فقهی باشه، هر فهمنده ی نصی در فهم نص تحت تأثیر یه عواملی است. این عوامل گاهی دخالتش به حق، مثل کسی که تحت تأثیر ادبیات، علم لغت، لغت عرب یک نصی رو فهم میکنه، متأثر از اصول عقلا و بعد از پذیرش اصول عقلایی یک نصی رو فهم میکنه. خب عوامل اینجا تأثیر گذاره، ازا هرچه دانشش قوی تر باشه فهمش اوثق، هرچه سطحی باشه فهمش غیر اوثق. اینا روشنه و نمیخوام رو اینا معطل بشه، اما نکته این است که گاهی عواملی نابحق دخیله، یعنی نباید دخالت داشته باشه ولی داره. حالا عوامل نابحق دخیل دو قسمه، قسمیش واقعش دست انسان نیست، هر چندم انسان داد بزنه، نماز شب بخواند، دعا کند، شاید بی تأثیر نباشه، نه که شاید، قطعا بی تأثیر نیست. ولی خب هر حال فهم بشر دیگه، چون درصدی از خطا رو قبول میکنه، دیگرانم درصدی از خطا رو در حقش اجرا میکنن، به جای بر نمیخوره، عذاب اخروی هم نداره، استحقاق عقاب نداره، نباید ملامتش هم کرد. مثل تأثیر عوامل فرهنگی، خانواده، روحیه در فهم نصوص. ممکنه یک کسی که بیشتر تو مسائل متأمله و روحی تعبدش کمتره از نص یه جور فهم کنه، دیگری که روحیه تعبد بیشتری داره، حالا محمود یا نامحمود، جور دیگه فهم میکنه. نمیشود گفت که انسان غیر معصوم در فهم هیچ تحت تأثیر عوامل نیست. البته اینجا داخل پرانتز نبایدم افراد کرد، یعنی بگیم اصلا انسان همه فهمش تحت عوامل اجتماعی و خانواده و فلانه. و بعدم یه جمله هایی رو به کار ببریم که نباید به کار برد و خب بعضی ها متاسفانه بردند. اما بسیاری از عوامل که دخالت می کند و داشته در طول تاریخ مورد توجه انسان می تونه باشه، اینا رو دیگه نباید بخشید. اگر عوامل نابحق دخیل دخالت کند در فراورده تفسیر، در فهم متن، در فقه، هر جا، در حالی که انسان باید سعی کنه اینها رو از خودش دور کنه، برهد. چند تا مثال میزنم، چون اینجور جاها گاه انسان را به لجاجت به اشتباهات فاحش تاریخ و امثال ذلك میکشونه. آقای محمد ابن جریر طبری از مفسران بقایت مشهور قرن سوم، متولد 218 و متوفای 301، تفسیری داره بسیار معروف. طبق آماری که ما داریم، به دست ما دادند، جناب طبری 38,397 حدیث در این کتاب نقل میکنه، بگید حدود 40,000. یک حدیث از امام حسن داره، دو حدیث از امام باقر داره، 4 حدیث از امام سجاد داره و از بقیه ائمه هیچ روایتی نقل نمیکنه. و این در حالی است که ما هزاران حدیث از اهل بیت داریم. من به عنوان یک شیعه از جناب طبری سوال نمی کنم، به عنوان یک سنی باید ازشون پرسید آیا اهل بیت مثل امام صادق اهل البیت هستن یا نه؟ آیا در ذیل آیه 33 سوره 33 آیه تطهیر داخل میشن یا نه؟ حالا شما بگو زنان پیغمبرم داخلند، بسیار خانم، هر جای خودش بحث داره. اما دیگه امام صادق که یرید الله لیذهب انکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. هر معنایی برای اهل البیت بکنید شامل امام صادق میشه، شامل امام رضا میشه، امام کاظم میشه، 12 امام رو شامل میشه. خب پس اینا چرا حضور ندارند؟ شما هم که آیه تطهیر رو قبول دارید، قرآنه، تفسیرش هم که روشنه، بقیهش هم که دیگه با تطبیقش هم که با لغت و عرف و فهم مردمه. آیا ما این حضرات رو امام نمیپذیرفتیم؟ آیا راویان صادقی نیستند؟ جناب طبری نمیتونه بگه من راهی به امام صادق ندارم. هر راهی به اصحاب داره، به تابعان داره، به امام صادق هم داره. شاگردان بیشماری از اهل سنت که روایات امام صادق رو نقل کردن. آقای طبری بگه من زراره رو قبول ندارم، خب اونم مشمول همین تعصبه. اما صدها شاگردی که بودن شاگردان امام صادق و راوی بودند، چطور از ابو هریره، کعب الاحبار، دیگران راحت روایت نقل میشه اما از ائمه نقل نمیشه؟ حالا من یادداشت نکردم، ظاهرا از امیرالمؤمنین هم نقل نکرده. اوج فاجعه است عدم رعایت اخلاق، تعصب. گاه این تعصب انسان رو میکشاند به اشتباهات تاریخی. به تفسیر غلط. در ذیل آیه ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. میگن این آیه راجع به جناب ابو طالب نازل شده، پیامبر میخواستن به اسلامش بکشونن جناب ابو طالب رو، ایشون هم مقاومت میکرد، مسلمان نمیشد حتی در حال احتضار. ریختن تو کتابای روایشون اهل تسنن، احمد حنبل، صحیح مسلم، فتح الباری و به نظرم بخاری و دیگران دارن. من یه جایی گفتم اهل تسنن مثل رسانه های امروزند. رسانه های امروز اگر بخوان یک خبری رو منتشر کنن ولو دروغ باشه، چنان میریزند، تحلیل میذارن روش، مصاحبه میکنن که اصلا طرف میگه مگه میشه دروغ باشه؟ یعنی هنرمندانه دروغی رو تبلیغ میکنن که مخالف یا تقیه کنه، بگه آبرون میره اگر بگم دروغه یا باور کنه. این پر کردن کتاب هاشون رو. سیاست بنی امیه هم، بنی عباس، بنی مروان هم این بود که دشمنی با اهل بیت، با علی ابن ابی طالب دارن، سرایت بدن به پدر. یعنی این دشمنی با ابو طالب به خاطر دشمنی با پسره. خب آوردن و تاییدم کردن، اما دیگه توجه نکردن که این آیه در سوره توبه است. سوره توبه از آخرین سور نازل در مدینه یا آخرین سوره نازل در مدینه است. جناب ابو طالب سال دهم بعثت فوت میکنه، یعنی 3 سال قبل از هجرت. این آیه اگر بگیم سال دهم نازل شده، یعنی جناب ابو طالب 13 سال زودتر فوت کرده. اینجاست که شخصی مثل حسین ابن فضل از اهل سنت به همکیشان خودش میگه این نقل رسواست. ان سوره، این عبارت حسین ابن فضل سنیه، من آخر ما نزل من القرآن یا نزل من القرآن و مات ابو طالب فی عنفوان اسلام و نبیو به مکه. چرا دقت نمی کنید؟ چرا آبرو خودتون رو میبرید؟ حالا اینا یه اشتباهی همین آقای جریر طبری کرده در ذیل آیه و من ازلم و ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها، میگه این بیت المقدسه که نظر به جریان بیت المقدس داره، وقتی بخت النصر خراب کرد با کمک مسیحیان، ببخشید، با کمک مسیحیان بخت النصر مسجد رو ساخت. دارم اشتباه میکنم، میگه این آیه اشاره به جریان بخت النصر داره که این آقا با کمک مسیحیان آمد بیت المقدس رو خراب کرد، یهودیان رو بیرون کرد، در حالی که بخت النصر 600 سال قبل از میلاد مسیح بوده. چطور با کمک مسیحیان آمده بیت المقدس رو خراب کرده؟ خب حالا اونا اشتباهات تاریخی، قبلا هم گفتم که مفسر باید اطلاعات تاریخی داشته باشه. یه مثال دیگه زدم، حالا اینم دارم، اینو یادم نمیاد مثالش زده باشه، اما بعضی وقتها دیگه مشخصه از سر تعصب نادانی، تعصب کور. تعصب که حالا در بارش داریم بحث میکنیم، باعث میشه که گاهی انسان واضحات اصول رو هم درک نکنه. یه مورد براتون بگم خیلی جالبه، از فخر رازی. خب میدونید فخر رازی قبل از اینکه مفسر باشه یه اصولیه، کتابای اصولیه، اصول فقه. اصول فقه آقای فخر رازی جز کتابهای درسی حوزه های علمیه اهل تسنن بوده و بخشی از اصول ما هم بی تأثیر از تنظیم و نگارش او نبوده. رضا مثل من آقای فخر رازی رو بیشتر اصولی میدونم تا مفسر، تا فیلسوف، ولو تو اونجا هم قلمی زده، نوکی زده. ایشون ذیل آیه لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، چشمها خدا رو درک نمی کنند ولی او ابصار را درک می کند، می بیند. از طرفی این حضرات اشاعره هستند، اینا قائلن که خداوند با همین چشم سر امکان رؤیت داره و مثلا در قیامت میشه خدا رو با همین چشم سر دید. جلد 13 تفسیر کبیر فخر رازی صفحه 126 رو ببینید. خب با این آیه مواجه میشن، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، از اون بر اون مزخرف عقیده، از این طرف آیه نمیاد تو اندیشه خودش تجدید نظر بکنه که شاید من مزخرف می اندیشم، اشتباه می اندیشم. میگه خب آیه، آیه رو توجیه میکنه، میگه آیه لفظ ابصار داره، ان لفظ الابصار صيغه جمع دخل عليه الالف واللام و هي تفيد الاستغراق. تا اینجاش که معلومه الابصار جمع محلا باللام مفید عموم. معناش این میشه فقوله لا تدرکه الابصار یفید انه لا یراه جمیع الابصار، فهذا یفید سلب العموم ولا یفید عموم السلب. همه چشمان خدا رو نمیبینن، این معناش اینست که هیچ چشمی نمیبینه. شاید مثل همون شال کشمیر باشه که فقط حلالزاده میبینه. لا تدرکه الابصار یعنی همه چشمان او رو نمیبینند، اما بعضی ها میبینند. مثل که کسی بگه من همه اهل قوم رو دوست ندارم، این معناش نیست که اصلا دوست نمیدارم. عجیب، این آقا دقت نکرده که اولا خدایی که بهش با این چشم سر دید یعنی گوشت پوست جسم، چجور فخر رازی میخواد این خدا رو عبادت کنه؟ قهرن ممکن الوجود میشه، محتاج به جسم میشه، به مکان میشه. فاتحه خداوندگار خونده میشه با این حرف، یعنی آدم بشه فخر رازی ولی خداش این خدا باشه که روز قیامت هم میاد. حالا بعضیشون هم گفتن مثلا کنار ابوبکر و دیگران قرار میگیره و قضیه تمام میشه. بعدم غیر از این قرینه قطعی عقلی لا تدرکه الابصار یعنی هیچ بصری او رو نمیبینه. عموم وقتی بعد از لا میاد همه بصرها او رو نمیبینن. همه بصرها نمیبینن یعنی تک تک بصرها نمیبینن. لذا بخوام ترجمه کنیم در فارسی باید بگیم هیچ بصری او رو نمیبینن. نه همه بصرها یک جا او رو نمیبینن، بعضی ها میبینن بعضی ها نمیبینن. خب وقتی چی آنم بگه اینطور میشه دیگه. از این نمونه ها آقا خیلی زیاده. حالا این یه مصداق تعصب بود، من یه مقدار روش چیز کردم، اما انسان باید در تفسیر خیلی عوامل رو کنار بذاره. این بودی که ما قبلا هم اشاره میکردیم، باید دین رو در یک نظام بفهمه. بعضی ها متاسفانه چه در فقهش، چه در تفسیرش، چه در حتی مسائل اجتماعی، به خاطر اون روحیه‌ای که دارند، اهل تیر و تبر و ترد و تشره، دینم اصلا اینجور میفهمه. عرض کردم حالا ممکنه یه درصدی انسان معذور باشه، اما درصد زیادی هم غیر معذوره. خب این اولین بحث امروزمون که خیلی سر دراز داره، چون بنا دارم که در جلسات امسال بحثای فلسفه تفسیر رو به پایان ببرم، یکی از بحثایی که لازمه در تفسیر توجه بشه جدا کردن نصوص معتبر از اسرائیلیات، مسیحیات، مجوسیات. میدانید که سوگمندانه از زمان خلافت خلیفه دوم سال 13 دروازه اسلام به روی قصاصین مسیحیت و یهود باز شد. افرادی مثل تمیم و داری مسیحی، اوس ابن خارجه یا بله وهب ابن منبه، اگر یا منبه درست تفسیر کنم و تلفظ کنم، کعب الاحبار از یهود، ابو هریره از معلوم نیست کجا، اینا وارد حوزه اسلام شدند و چون به مزاق خلیفه خوش آمده بود، خلیفه دوم، خلیفه سوم، اینها مأموریت نقل تراث یهود و مسیحیت، بعداً هم به یه شکلی مجوس که با ایران ارتباط پیدا کردن، مأموریت پیدا کردن اینا رو منتقل کنن به درون اسلام. لذا قبل از خطبه ها در زمانی که کسی نمیتونه یک کلمه بگه قال رسول الله، منع کتابت حدیث و نقل حدیث و نقل حدیث، اینا قبل از خطبه ها قصه میگن. بعدن دیدن هفته یک روز کمه، دو تا نماز جمعه هم که نمیشه بخونی در هفته، وسط هفته هم گفتن بیان اینا قصه بگن. خواستید نگاه کنید، من در کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی پاورقی صفحه 453 تا 455 اونجا آوردم. البته اونجا عدد بله سال 12 باید بشه سال 13 و تیم و داری این میمش تمیم و داری هست، مراجعه کردید اون اصلاح رو انجام بدید. خب اینجا این جلوه های انحراف اومد تو فرهنگ اسلام، راه پیدا کرد به تفاسیر ما. همین تفسیر آقای طبری رو نگاه کنید و خیلی از آقایان اهل تسنن، متاسفانه نه فقط در تفسیر، در فقه هم راه پیدا کرد، در معارف، در معارف و حتی روایاتشون به متون شیعه هم کشید. چرا ما رعایت انصاف رو نکنیم؟ به شیعه هم کشید. خب اینجا باید متوجه این نکته بود و چه آسیب هایی زد. البته باید توجه داشت که ما نباید اینو بهانه قرار بدیم برای کنار گذاشتن تراث. الان آخه این طرف داره جریان افراطی رخ میده. تا یک روایتی میخوای نقل کنی، نه رجال سرش میشه، نه درایه، نه چی نه چی، میگه این اسرائیلیات. آقا روایات ما مهذب شده، اهل بیت بعد از عصر به تعبیر ما بارش، عصر پالایش رو اینا توضیح دادیم در جای خود، داشتند. در عصر پالایش روایات جدا شد، عالمان امامیه اینها رو پاکیزه کردن. البته نمیگم هم 100%. لذا اگر اخذ به هر روایتی غلطه، موضع به شرط لایی داشتن نسبت به تراث هم غلطه. اینجاست که دیگه نقش عالمان دین و مهذبان و منقحان روشن میشه، جلوه های انحراف در بحث تفسیر. من یه مطلبی یادم رفت در اون قسمت اول بگم، خب اینو میذارم برای بعد، چون فکر کنم ما یک جلسه دیگه نیاز داریم که این بحث رو به یه جایی برسونیم، اونو اونجا عرض خواهم کرد. خب یک بحث، بحث رعایت هنجارها و اخلاق علمی. دوم توجه به جلوه های انحراف با ورود اسرائیلیات، مسیحیات و مجوسیات به دامن اسلام که تو تفسیر هم خودشو نشون داد. یک مفسر باید اینها رو مواظب باشه، چه روایتی را بیاورد از مشکات وحی و چه روایتی رو نیاورد از جراب نورست. به قول بعض روایات انحرافه. الحمدلله رب العالمین.